شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای ابوالحسن بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر به شما در فرانسه.
سلام به شما و شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز.
آقای بنی‌صدر، خیلی سپاسگزارم از شرکت در این گفتگو مجدداً. اگر خاطر مبارک باشه، هفته قبل ما در رابطه با ترس‌هایی که در جامعه هست صحبت می‌کردیم و من میخواستم خواهش کنم که اگر میشه اونا رو ادامه بدیم، ولی پیش از اون اگر اطلاعاتی از مسائل امروز ایران داریم، وضعیت امروز، برای شنوندگان ما بفرمایید تا برسیم به اون مطلب هفته پیش.
عرض کنم که دیروز یک گزارشی دریافت شد حاکی از وضعیت تحول در سطح جامعه و وضعیت در درون رژیم. تفصیلش رو بخواهم عرض کنم ظاهرا تمام وقت ما رو خواهد گرفت. خلاصش این که در سطح جامعه، خصوص در سطح دانشگاه ها، حوزه قم، حتی حوزه های دینی مشهد و تبریز و شهرهای بزرگ، یک تحول عمیقی در حال انجامه. به این ترتیب که خب در محیط های دانشگاهی فکر مردم سالاری حالا فعلا عمومی است، یعنی عموم به این فکر پیوستن. بریدن از بگیم استقلال عمل هم امر پذیرفته شده است و در حال اجاز. دانشگاه بعد از دانشگاه اینها اعلان میکنن استقلالشون رو، هم از نظر مالی، هم از نظر فکری و عملی. این امر که در سطح سیاسی یک حرکت چشمگیری مشاهده نمی شود، توضیح داده می شود به اینکه در قلمروهای دیگری فعالیت‌های گسترده‌ای در حال انجامه. مثلا در قلمرو علمی کوششی که جوانان دارن در بالا بردن سطح معلومات و دانش خود، در سطح بحث و گفتگو راجع به امور خود و این در این سطوح کار رسونده به اینجا که دوران مرجع انقلاب ایران، یعنی سالهای اول انقلاب و خصوصا کودتای 60، شده یک مرجعی به ترتیبی که تا یک دوره رژیم بود که محض ترسوندن رجوع میداد به بنی صدر و دوران ریاست جمهوری او، حالا این جوان ها هستند میپرسند چگونه بود اون دوران و اون مقاومت و این که چه شد که اون این شد، انقلاب چنین شد. این هم در سطح دانشگاه ها و هم در سطح حوزه های دینی مطرح است. اما مهمتر از این تحول فکری است در جامعه جوان ایران، به این ترتیب که اون طرز فکر ملاتاریا که خب برشکسته، هم در قلمروی سیاست هم در قلمروی دین. و سوال حالا مطرح اینه که خب چه فکری جامعه نیاز دارد که با اون فکر به حال آینده خود بنگرد. این سوال برانگیزنده بحث هایی است که در حال حاضر در قلمروهای مختلف در جامعه دانشگاهی و در جامعه دینی در حال انجام است. این است که بنابر این گزارش وضعیت از این جهت بسیار امیدبخش است. از جهت سیاسی صحبت این بود که آقای هاشمی رفسنجانی حاضر می شود در عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری. خبرهای هم داده بودن که مثلا این روزنامه شرق که متعلق به ایشون هست، یعنی به خط و ربط این آغاز، ورشکسته است. با وجود این که ورشکسته است، مهازا این رو نگه داشتن، حتی گفتم این 4 میلیارد مغروضه، 4 میلیارد تومان. با این حال این نگه داشتن برای اینکه بعد در انتخابات ریاست جمهوری به کارشون بیاد. پولای زیادی را هم گفتن آماده کردن، مثلا آزاد کردن از معاملات و غیره، حاضر برای هزینه هایی که لازم دارد انتخابات از این نوع در رژیم کنونی. با این حال احتمال این که او بتواند خود رو پیشنهاد کنه قوی نیست به لحاظ گوناگون، از جمله این لحاظ که این معامله با برسر اتم به سود ایشون تمام نشده، چون معامله کننده ها متصدی معامله هم اشخاص نزدیک به او بودن، یعنی آقای موسویان و آقای حسن روحانی، و اون مافیاهای رقیب به ایشون سرزنش میکنن که شما این معامله کردی که همه چی دادی چی هم نگرفتی. به قول آقای لاریجانی، مروارید غلطان دادید و آب نبات هم نگرفتید.
بله.
البته گفتن این رو دیگه کار به جایی رسیده که آقای محسن رضایی هم میگوید. نتیجه اونایی که محکم ایستادن که ایشون نباید مثلا حتی حاضر بشه در مبارزات انتخاباتی. غیر از اونها اون اصلاح طلبه ها هم فکر میکردن ایشون رو بلکه جلو بکشن، جلو آقای خامنه ای بیسته، اونها هم شل شدن در این روش درستی باشه. پس برای ایشون نمیمونه اون مگر اون کارگزاران خود او و این چیزایی که به اسم وجود دارن در رسم هم وجود ندارن. میگن چند تا حزب مثلا از ایشون تقاضا کرده که خود را معرفی کنید، که اینا روی کاغذ وجود دارن، ولی وجود واقعی خارجی ندارن. نتیجه این که احتمال این که این آقا خود رو معرفی کنه ضعیف، قوی نیست. پس میمونه غیر از اون کی؟ این یک سوالیست که در رابطه با دنیای خارج، یعنی اروپا و امریکا، این سوال جواب مشخصی ندارد. به لحاظی که الان در رژیم 3 گرایش وجود داره در رابطه با خصوصا امریکا. 1 گرایش که میگوید فشار سیاسی از خارج به اونها امکان میدهد که در درون بتونن خود رو حفظ کنن و کمتر زیر فشار اون اقتدارگراها باشن. این گرایش اصلاح طلب هست. من که به صحیح میگوین غلط میگوین ولی خب این گرایش دارن. یک گرایش گرایش هاییست که آقای هاشمی معرف اونهاست، هاشمی رفسنجانی.
بله.
اون میگوید که به سلام ایجاد بحران و عبور از بحران از راه معامله، که البته هزینه‌ش هم باید مردم ایران بپردازن، که همین معامله رو هم انجام داده و الان ادعاش این است که ما این معامله رو انجام دادیم و با توجه به اینکه آقای بوش مجددن انتخاب شده است پیشگیری کردیم از حمله نظامی به ایران، ولو حمله در سطح بمباران و اینها.
بله.
یک گرایش که آقای خامنه ای رو آلت خود کرده، همین مافیاهای نظامی مالی غیر از مافیاهای آقای هاشمی رفسنجانی، اونها مخالفن با این معامله به لحاظی که بحران خارجی رو ولو به انجامت به بمباران مضر برای موقعیت خود نمیبینن بلکه مفید هم تشخیص میدن. اما مسئله پویایی یا دینامیک هر کاریست. حالا ممکنه که فرض کنیم که بره به خط فشار نظامی و بمباران اینا، اما کی میگه که در اونجا متوقف بشه، پیش جلوتر نره، به محاصره اقتصادی ایران و بعضی کارهای دیگه نینجامد. اینه که اون گرایش الان در موقعیت ضعیفه و اگر به معامله تسلیم شده و تمکین کرده ناشی می شود از این که نه، دیده که اولا معامله با اروپا و امریکا هر دو، ثانیا به این که معامله نکردن برای چیزی که در واقع وجود خارجی هم ندارد، چون این حرفایی که می زنن که ها ایران امروز اتم می سازه فردا بمب می سازه، حرفایی بیمعنی است، برای اینکه همچه توانایی الان در اون رژیم وجود ندارد.
بله.
بنابراین اونها پس درمانده شدن که انزوای خودشون رو آیا تشدید نمی کنن اگر آدم هایی مثل آقای ولایتی رو به عنوان رئیس جمهور تحمیل کنن، هم در سطح ملی هم در سطح جهانی. و اون گرایش که گرایش مردم سالار است که با هر سه اون راهها مخالف است و مایل است که در مرزها هیچ فشار خارجی نباشد تا مردم ایران با اطمینان خاطر در درون مرزها به جنبش بیان برای استقرار مردم سالاری، این گرایش در صورت که مردم کشور در یک تحریم عمومی شرکت کنند چون دفعه پیش بلکه وسیع‌تر، اون وقت این یک توانایی پیدا می‌کند در صحنه جهان، هم در صحنه وجدان جهانی، در رابطه با وجدان جهانی و حساس کردن و برانگیختن این وجدان، هم در رابطه میان اروپا و امریکا، نه در به عنوان منطبق شدن با سیاست مثلا آقای بوش یا با سیاست اروپا، بلکه در مقام اثر گذاشتن. چون ما الان می‌دانیم که اروپا توان تقابل نظامی با امریکا ندارد، اما توان سیاسی، توان اقتصادی، توان فرهنگی دارد. منتها این توان رو وقتی می‌تواند به کار بگیرد که دنیای اسلامی خصوصاً جانب اروپا رو بگیره. اگر نه، میشه تنها اروپای تنها، هیچ توانی در برابر امریکا نخواهد داشت. پس ما در موقعیت ضعف نیستیم، در موقعیت توانایی هستیم، در صورتی که این توانایی ها رو بتوانیم به کار بگیریم.
بله.
در حال حاضر بنابراین در سطح ملی و در سطح جهانی حتی آزادی و استقلال این در موقع متفرق است، در صورت بتواند از این موقعیتی که دارد خوب استفاده کند، چشمانداز سیاسی ایران رو هم روشن میکند و هم صاحب ابتکار میشود در تدارک ایران مردم سالار.
خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌سر از رادیو آزادگان گوش میکنید. جناب بنی‌سر، چون احتمالاً این دو تا سوال من شاید رفت پیدا کنه به موضوع اصلی صحبت ما، من دو تا مطلب رو که از ایران میشنوم خدمتتون عرض کنم. یکی این سوال است که هم آقای روحانی هم یکی از به اصطلاح راه یافتگان مجلس از اون دو تا جلسه غیر علنی که در مجلس داشتن در رابطه با این توافقنامه با اروپایی ها گفتن که همه این کارها با اجازه و زیر نظر مقام رهبری بوده. در این خبر رو اگر درست باشه در رابطه با اینکه آقای رفسنجانی فرمودین و نزدیکان با آقای رفسنجانی این توافقنامه رو امضا کردن و بنابراین مورد مخالفت دسته ها جناح های دیگه قرار میگیرن توضیح بدین. یه سوال دیگه هم اگر لطف کنین توضیح بدین است که باز از ایران خیلی میشنویم که این اختلافات ظاهری بین رفسنجانی و خامنه ای به اصطلاح دعوا سر لعاف ملاد نیست، به اصطلاح با هم در واقع با هم هستند و دعوای زرگری است که راه انداختن برای اینکه مردم را به این باور برسانن که اینا واقعا با هم اختلاف دارن و بتونن شرکت کنن در انتخابات. اگر ممکنه این دوتا هم دوتا سوال رو خلاصتا جواب بدین در رابطه با صحبت اصلیمون. حتا
بله عرض کنم که راجب این که گفتن آقای خامنه ای موافقت کرد و لاجرم برای اینکه اگر نمی کرد که خب توافق انجام نمی گرفت، پس او موافقت کرده. اما موافقت کرده یک چیز، ابتکار دست کی بوده یک چیز دیگه است.
بله،
اینه که اونها آقای دلخواهشون این بوده که این بحران بشه، سختم بشه و اینها بتوانن در درون کاراشون انجام بدن، نتوانستن. صحبت همش در این است که اینها نتوانستن دلخواه خود رو به اجرا در بیاورن، نتوانستن به لحاظ اینکه اولا بخوان بگن به اروپا نه، چون اون اول گرایش این بود که با اروپا نه، با امریکا بله. خب اینا قبل از انتخابات ریاست جمهوری اون عمل انجام دادن، مجلسون رأی مجلس رو در واقع حمایت از انتخاب آقای بوش. حالا بعد از انتخاب آقای بوش بخوام برون مستقیم با خود ایشون معامله کنن، به اروپا را اصلا کنار بگذارن، یک میدان وسیعی ایجاد کردن برای اروپا و حتی در دنیای اسلامی تبلیغ بر ضد خودشون، تازه چیزی هم عایدشون نمی شود، برای اینکه معناش این است که ما ترسیدیم از پوشرهای آقای بوش و تسلیم شدیم. اون پوشش حفاظت کنونی هم که اروپا با اروپا معامله کردیم هم نبود و اون وقت هم در سطح ملی هم در سطح دنیای اسلامی هم در رابطه با غرب موضع و موقع بسیار ضعیفتری پیدا میکردن.
بله.
از این جهت ناچار با پیوستن به گرایش آقای گرایش هایی که آقای هاشمی رفسنجانی معرف اونهاست. این راجب سوال اول. سوال دوم، عرض کنم که این جنگ زرگری آقایان رفسنجانی و خامنه ای.
بله.
خب فرض کنیم اولا نیست اینجور، یعنی از ابتدا اینا بله توافق داشتن، خب آقای هاشمی رفسنجانی با اون نامه جعلی که از قول آقای خمینی ساختند و ما دادیم اینجا، دو کارشناس بین المللی خط تصدیق کرد که این نوشته آقای خمینی خطاب با آقای مشکینی خط اونی، حتی سفارت این لوموند این رو چاپ کرد که این قلابی و سفارت ایران در پاریس اعتراض کرد. لوموند گفت بسیار خوب، شما اعتراض دارید دوباره مراجعه کنیم به یک کارشناس خط ببینیم که چه نظر میدهد. دیگه خبر نشد از سفارت. خب مقدمات همه که اون با هم انجام دادن، این آقا هم کردن رهبر، اما خب قدرت که قابل تقسیم نیست، مسئله همش اینه. پس اون جور زرگری که بسیاری جوان میکنن نیست، اما مطلب مهمتر این است که چون زرگری نیست نمیشود گفت آقای هاشمی بفرمایید جلو، چون شما احتمالا مطیع کامل آقای خامنه ای نیستید. به لحاظ این که نسبت ایشون به آقای خامنه ای مثل نسبت عقرب و مار میمونه در جهنم، و جامعه ای که افتاد توی دو آدم زورگو، دو معرف مافیاهایی که این وضعیت رو برای کشور درست کردن، کمتر فضا داره برای نفس کشیدن به خلاف اون چی که تبلیغ می شود. اهمیت مسئله از اینجاست، یا دروغه به قول مردم زرگریست یا راسته، در هر دو حال به زیان مردم است که این آدم تجربه شده دوباره بیاد به عنوان رئیس جمهور بر اونها حکومت کند، فضای نفس کشیدنشون کمتر می شود. بله
بله، خیلی ممنون آقای منیشن. جناب منیشن اگه خاطر مبارک باشه، هفته گذشته خدمتتون راجع به درباره ترس هایی که حاکم هست و ذهنیت ایرانی ها، ما ایرانی ها عموما، صحبت فرمودین و تأکیدتون بر مهمترین ترس، اون ترس از ابتلا و آزمایش بود که ما داشتیم، اگر درست متوجه شده باشم.
بله.
همراه با اون به عنوان مثال از چند تا ترس مشخص صحبت کردین، ترس از قدرت خارجی، ترس از تجزیه، ترس از نامحدود بودن میل و توانایی به سرکوب در این رژیم، عرض کنم که ترس از انقلاب، ترس از یک دیگر گروه های سیاسی و افراد از هم دیگه می ترسن. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه و اگه خاطرتون باشه یه سری مؤلفه و عوامل مشترک توی این مثال هایی که زدیم بود، مثلا خودسانسوری، من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه برخی از این مؤلفه های مشترک تو این ترس های گوناگون رو، برای اینکه قابل لمستر باشه یه نفر بتونه تشخیص بده که آیا واقعا از ابتلا میترسه یا نمیترسه، به چه چیزایی باید نگاه بکنه، در مورد اونا اگه میشه خود توضیح بدین. یکم که بعضی از این ترس ها رو که چرا ترس های مهمی است، مثل ترس از تجزیه یا عللش چیست و این حرفا، لطفا صحبت بفرمایید.
عرض کنم به شما ترس مادر یا ترس اصلی که انسان دارد همون ترس از آزمایش و ابتلا، ترس های دیگه بازتاب اون ترس هست. و ترس نکته دوم، امر مهم دوم که انسان باید به آن توجه بکند این است که ترس چیز خود به خود موجودی نیست، در طبیعت انسان نیست، نتیجه عمل انسان است. با کارهایی که ما میکنیم برای خود ترس ایجاد میکنیم.
بله.
و این بسیار مهمه، چون بسیاری خیال میکنن که ترس یه چیزی طبیعی است. نه، هم چیزی نیست. هیچ موجودی خلق نشده است با ترس. ترس نتیجه عمل آدمی است. حالا شما میفرمایید که راجع به این خودسانسوری هم ببینیم چجور ترسیه، چجور میشه که آدمی عملی رو انجام میدهد که ترس از آگاهی به وجود میاد در او.
بله.
به مناسبت همین دو سه روز پیش یک از اسنادی که به دست من رسید یک سندی نامه ایست که مرحوم محلاتی که از آیات اعظم بود در شیراز با آقای خمینی نوشته است. از زشتکاری ها، جنایت ها، فساد ها که رواج داشته رواج پیدا می کرده که این وضعیت داره اینجوری می شود و همه اینا داره به اسم اسلام می شود. در اون نامه می گوید که من فکر کردم که بروم از کشور بیرون، ندانم تا مسئول نباشم. و این یه رویه است در علمای اسلام، ندانستن برای اینکه مسئول نبودن. تنها نزد اونها نیست، نزد غالب مردم هست ترس از دانستن. میگه بدانم بعد مسئول میشوم، که خود به خود دو تا ترسه، یکی میترسه از مسئولیت، دو میترسد از اطلاعی که مسئولیت آور است. خب اولا ندانستن رافع مسئولیت نیست. تعجب هم هست از این علمای گرامی که خود میگویند در قیامت اگر بگی من نمیدانستم بلکه مجازات شدیدتر هم میشود، برای اینکه میگن تو میتوانستی چرا ندانستی.
بله.
با وجود این چرا میگریزی از اطلاع؟ این داستانی هم که ایرانی ها میگوین که طرف سرش میکنه مثل کپ که زیر برد که نبیننش، همینه. خب وقتی کسی ترسید یا جامعه ترسید از اطلاع، گفت مطلع بشوم مسئول میشم، باید عمل کنم، نمیتونم عمل کنم پس بهتره ندانم. خب این روزنامه دستش برسه ببینه خبر، خب میره دنبال یه چیزایی که اطلاع مزاحم به این ندهد، رادیو باز بکنه، میره رادیو باز میکنه که اطلاع که او رو مسئول کنه بهش ندهد، گریز از اطلاع. این مهمترین خودسانسوری در جامعه های استبدادی است، اما خاص جامعه های استبدادی نیست. تو همین امریکا هم ما این گریز از اطلاع رو دیدیم، نتیجهش هم انتخاب آقای بوش است.
بله درست.
از یه ترس عمومی است و یکی از مهمترین خودسانسوری هاست. حالی که جا داشت در جامعه های اسلامی این ترس نباشد به لحاظ آموزش های صریح قرآنی، ولی ابدا نه، بلکه بیشتر از جاهای دیگه هم هست. وقتی علمای اسلام از اطلاع میگریزن از باب اینکه میترسن مسئول بشون، شما ببینید بقیه مردم تکلیفشون چیه. حالی که الان من فرصت هست به مردم عرض میکنم اگر مسلمانید و از برای اینکه مسئول نشوید مطلع از اطلاع میترسید و میگریزید، بدانید در اونجا که رسیدید و به پای حساب سنگین تر است مسئولیت شما. برای اینکه اولا میگویند چرا ندانستی با اینکه باید میدانستی، دانیان میگویند این که چون نرفتی بدانی و به مسئولیت خود عمل نکردی شریکی در همه این بلاهایی که سر خود و دیگران آمد، مسئول اونا هم هستی. همچه خیال نکنید که اگر ندانستید مسئول نیستید، نه خیر، مسئولیت شما سنگین تر هم هست. دفعه پیش هم عرض کردم فرق است که یک ملتی بداند حتی بداند و عمل نکند تا نداند و عمل نکند. برای که یک ملتی که میداند و عمل نمی کند، مستبدها مجبورن چون میخوان توجیه کنن کارشونو با توجه به اطلاعی که مردم دارن، بسیاری از فسادها، بسیاری از جنایتها، بسیاری از خیانتها رو نمی کنند، نمی توانند بکنند. همین مقدار که افکار عمومی دنیا، مثلا یادتون هست که روزهای اول میگفتن، حتی سالهای اول میگفتن آقا این کارا بیفایده است، هی برو بگو، گرفتن، کشتن، زدن، اعدام کردن، شکنجه کردن، داغ کردن، درفش کردن، این ایرانگیت اینجور اکتوب سپرایز، اینا بیفایده است. یعنی که این جماعت آخون اصلا گوشش بده کار به اینکه دنیا چه میگوید نیست، نمیگفتن؟
بله بله.
حالا الان میبینیم که نخیر اشتباه میکردن. بلاحظی که فرق میکند که یک جامعه جهانی بدارد و کسی که در ایران به اصطلاح تصدی امور رو داره با توجه به معرف دانش و معرفت جامعه جهانی باید تصمیم بگیره یا بدون این دانش و معرفت در سطح ملی اثر چند برابر بیشتره. پس مسئولیت شما خود رو سانسور میکنید به مراتب سنگین تر است. حالا اگرم به اسلام با اعتقاد ندارید، اعتقاد دیگری دارید، با اون اعتقاد به شما میگوید که از اطلاع بگریز، اون اعتقاد شما فاسد است. به لحاظ اینکه انسان شأن و منزلتش در این است که مسئول است. انسانی که مسئول نیست چیست؟ و مسئولیت هم فرع اطلاع است. حالا این یک نوع از ترسا بود که مثلا از خودسانسوری ها بود، اما تنها نوع نیست. عرض کنم به شما ترس دیگه هست که خودسانسوری می آورد، ترس از تکرار تاریخ. این ترس ما گرفتار بودیم در یک دوره‌ای با آقای خمینی که اگر این کار بکنیم، اگر اون کار نکنیم، ماجرای مصدق و کاشانی تکرار می شود.
بله.
با این ترس صدمه زیاد زد. تا وقتی که ما این اشتباه رو تدارک بکنیم، یه فرصت‌های مهمی از دست رفت و این انتقاد بر ما وارد است. خب ما چون روش تجربی داشتیم، در تجربه دیدیم که نه، این خطر، این روش خطر و این ترس رو باید از دل و سر بیرون کرد، روی حق ایستاد. انسان وقتی روی حق ایستاد دیگه خیالش راحت است، نگرانی ندارد که این تاریخ تکرار می شود یا نمی شود. اون طرف مقابل او نباید زور بگه، من چرا باید تسلیم زورگویی او بشوم؟ نتیجه بخشم بود. خب نتیجهش این شد که کار اون آقا به اونجا رسید که گفت 35 میلیون بگوید بله، من میگویم نه. حالا این ترس از تکرار تاریخ یا تکرار تجربه یا ترس عمومی است. حالا این در مورد ما تکرار ماجرای مصدق و کاشانی بود، اما در موارد دیگری مثلا طرف عضوی یک سازمان سیاسی است، میبینه که اون رهبری کارایی میکنه که خلاف به قول خودشون اساسنامه و آرمانها و اندیشه راهنمای سازمانش. حالا میگه اگر من عمل بکنم نکنه این سازمان دچار اختلاف بشود. خود رو سانسور میکنه و نمیگه اون چرا که حق میدونه. فرض کنید که این گروه آقای رجبی که سر از بغداد در آورد، و اعضای این گروه اگر خود رو سانسور نمی کردن برای اون موازه که بر اون موازه این سازمان به وجود آمده بود می ایستادن، احتمال خیلی زیاد این سازمان اون سرنوشت رو پیدا نمی کرد، روی همون خط آزادی استقلال می ماند و خب یک سازمان سیاسی بود در خدمت کشور. یا حزب توده و اعضاش، همینجا میشه برای شما شمرد. حالی که نه، اگر کسی بر یک مبانی در یک جمعی شرکت داره، راجب اون مبانی نباید تخریب قائل بشه و حتی خود رو سانسور کنه وقتی دیدید که اونا نقض میشود. پس این ترس از اختلاف و ترس از عرض کنم که تکرار تجربه و تکرار تاریخ و اینها هم از ترس‌های عمومی در جامعه ایرانی است. البته این هم از ترس‌هایی است که در جامعه های دیگه هم هست، اما شدت و ضعف داره. در ایران شدیدتر است به لحاظ این که ایرانی ها که ما باشیم یه عیب ملی داریم، اونی که عیبای خودمون رو به صورت نقصای کار خودمون رو همیشه به دیگری حواله میدیم، خصوصا اگر خارجی باشیم. این همه زیر سر خارجی هست. پس نتیجه اینه که کمتر توجه میکنیم به این عیبایی که داریم و آماده تریم برای خودسانسوری از این نوع خودسانسوری هایی که عرض کردم. عرض کنم به شما یک نوع دیگر عمومی از خودسانسوری و ترس، ترس از این که آدمی ببینه این فکر راهنمایی که داره، مرامی که داره، باوری که داره، در صورتی که باز بشه به طرز فکر دیگری، اندیشه دیگری، باور دیگری، این در نظر خود اینو بی‌اعتبار بیابه. و این هم متاسفانه در کشور ما عمومیست. نمیخونه از ترسی که نکنه بخونه، بیان اون چیزایی که تو ذهنش هست حرفای درست نیست. حالا اون دوست ما بود اینجا در پاریس گفت که آقا از من پرسید که این حرفای ماشین ها رو بخونیم. گفتم خب بل بخونید ببینید که ضعفش کجاست، قوتش کجاست، قوت قول باور خود شما کجاست، ضعف باور خود شما کجاست. گفت نه من نمیخونم. گفتم چرا؟ گفت بدانید که من که میدونم مارکسیستشو نیستم. یعنی که دیگه بود بازمونه. حالا پاریس رو در ایران یه روز گفت که بعد از دوره نهضت مقاومت حوزه ها بود، حوزه های به اصطلاح مخفی. بله. این آقای حجازی که حالا در تهران گوینده حوزه اونها بوده، گفت این می آمد برای ما از سوسیالیزم می گفت. ما هم می گفتیم بذار بگستم گوشم نمی زدی. میگفتیم ما که میدونیم ناسیونالیستیم، بذار بگیم. این رواجه در ایران، بذار بگه حالا هرچی میخواد بگه، اصلا گوش هم نمیده. برای که میترسه که اگر گوش بده ببینه که طرز فکری که خود او داره یا اطلاعی که خود او داره غلط هست.
بله.
حالا این ترس هم در باز گفتم در مربوطه به ایران تنها نیست، غالب جای دنیا اینجوریه. حالا مثلا طرف در اروپا هست یا در امریکا هست، مثلا جمهوری خواهه، این اصلا اطلاعاتی که اون طرف بهش میده بهش نمیده، باز نمی کنه پیچ رادیو رو یا تلویزیون رو برای که نمیخواد بشنوه، برای که میترسه اون اطلاعش رو به غلط از آب در بیاد. و این خیلی حرفه که بگوین که در امریکا از کسانی که با آقای بوش رأی دادن 70% با وجود اینکه خود این آقا اعتراف کرد که اون اطلاعاتی که راجع به اصلاح کشتار جمعی و نمیدونم رابطه با آقای صدام با آقای بن لادن دروغ است، 70% هنوز فکر میکردن که این صحیح است. این 70% هم از خودش سانسور میکرده دیگه، حتی اینقدر سانسور میکرده، اینقدر میترسیده که این اطلاعی که تو کلش کرده و طبق او عمل کرده دروغ از آب در بیاد، که حرف آقای رئیس جمهور هم گوش نکرده که گفته که بله اینا حرفای درستی نبوده. چرا این میترسیده؟ به لحاظ این که اون خود جوان فرستاده اونجا تو جنگ، مالیات داده بابت این جنگ، همین ترس جنگزده های ما دارن. چرا میترسن از این که بفهمن این جنگی که 8 سال کردن اسمش دفاع مقدس نبوده، جنگی بوده در خدمت منافع امریکا و اسرائیل و انگلستان، و این آقایان ملتاریا این جنگ رو برای استقرار استبداد در ایران و خدمت به منافع این قدرت های خارجی 8 سال برای ملت تحمیل کردن. چرا؟ برای اینکه این فکر میکنه اگر این اطلاع بیاد تو ذهنش، پس این بچه هاش در دست دادن تا چه میشن؟
بله
میترسه، حالا که نه ترسی هم ندارن. اون بچه ای که رفته اونجا به خاطر دفاع از وطنش رفته، حتی به اگر فرض کنیم به خاطر دفاع از باورش رفته، خب به خاطر دفاع از باورش رفته، تقصیر اونیست که این آقا فریب داده. شما چرا میترسید از این که بفهمید فرزندانتون رو مفت و مجانی بردن به قربانگاه؟ خب میترس، خود رو سانسور میکنی، صدها دلیل مطرح بیاری اونجا جلوش بذاری، اصلا نگاه نمی کنه بینه صحیح یا غلط. خود این آقایان هم برن بگن که ما شما رو وسیله کردیم، ها باز میگه که اینا لابد مصلحت اینجور بوده که بگن. نه ابدا نمیشه هم چیزی. عرض کنم که این هم یک نوع از ترس ها و یک نوع از خودسانسوری ها بسیار به رواج است متاسفانه.
جناب انصر، من میدونم که شما بازم ترسای دیگه میخواین راجبش صحبت بکنین، ولی میتونم خواهش کنم که راجب مسائلی که امروز مطرحه صحبت بکنیم. مثلا فرض فرمایید شما اشاره کردیم به تو فرمایشاتون قبلا در رابطه با انتخابات به تحریم انتخابات که موجب ضعیف شدن رژیم میشه، و در رابطه با وجدان جهانی، خب یه عده همینه میگن که اگر انتخابات رو تحریم بکنن موجب تضعیف رژیم از دیدگاه قدرت‌های جهانی میشه، بنابراین ایران رو ضربه پذیرتر میکنه در مقابل قدرت‌های جهانی، پس خطر فشار به ایران، مسئله استقلال ایران، مسئله تمامیت ارضی ایران مطرح میشه. من می‌خواستم خواهش کنم راجع به این مسئله و راجع به اون ترس که القا میشه و تو باور ایرانی ها در ایران لاغر تو بخشی افتاده، اون مسئله انقلاب و اصلاح و این حرفا در این رابطه با این ترس رو اگه ممکنه صحبت بفرمایید.
بله، عرض کنم به شما این ترس که اگر مردم ایران انتخابات رو به طور وسیع تحریم بکنند موجب بشه که رژیم ضعیف بشود و بیشتر زیر تحمیل غرب برود.
بله،
و این ترس مبناش چیه؟ مبناش یک ناباوری است به خود مردم و نقششون، یک باور مطلقی است به توانایی غرب، و یک بی اطلاعی است از اثر ضعیف شدن یک رژیم استبدادی که مردم رو نمیخوان. و عکس هم هست، به لحاظ اینکه اگر یک ملتی در یک تحریمی شرکت کرد، معناش اینه که این خود رو صاحب حق میدونه، کشور رو مال خود میدونه، نظام آزاد میخواد، نظام اجتماعی باز میخواد، دولت مردم سالار میخواد. معناش این حرف هست.
خب یه عده‌ای هم میگن که خاطرتون باشه که تحریم یا عدم شرکت در انتخابات انفعاله.
حالا یه عرض دیگه است، اونم میرسیم.
بله.
فعلا وقتی یک ملتی یک انتخاباتی تحریم کرد، یه گویایی داره دیگه. این گویایی در جهت استبداد که نیست، برای اینکه تحریم ناشی میشود از اینکه این انتخابات رو آزاد نمیبینه. پس در جهت مردم سالاریست. خب اگر در خارج یک قدرتی بود که بناش بر حمایت از استبداد بود، مثلا مثل دوره شاه، وضعیت باز فرق میکرد. اما در حال حاضر چون این دولتی وجود خارجی ندارد، حتی آقای بوش هم ناچاره برای این مداخلات میکنه، این جنایتی که الان داره در عراق مرتکب میشود، اینا رو به نام مردم سالاری بکنه. مثل دوره سابق نیست که به اسم مبارزه با کمونیسم استبداد رو توجیه کنه، همچه توجیه الان وجود ندارد. پس از خارج به یک رژیم استبدادی ضعیف فشارهایی از اون نوع که در دوران شاه ممکن بود وارد بشود، الان نمیتوانه وارد بشه. حالا اگر اون رژیم بخواد که این ضعف خودش رو جبران کنه، بیاد به خارجی ها امتیاز بده.
بله.
خب اولا کون امتیازی که نداده است که شما میترسید که بدهد؟ چی نداده که از اون میترسیم که بدهد؟ اولی با این بفهمیم، نفت رو نمیدهد که میدهد، گاز رو نمیدهد که میدهد، کشتر رو به هر راج نگذاشته، منابع زیر زبینی رو که گذاشته. اونا تحریم کردن نمیان، امریکایی ها تحریم کردن و مجازات اقتصادی به قول خودتون نمیان. بله اگر اون معنی وردارد شرکت های امریکایی بیان، این آقایان الان نمیدن به اونو امتیاز میدن. الا این که وقتی یه ملتی تحریم کرد، اینها را مقدار جلوش گرفته میشه، حساب کتاب مجبور پیش بیاد. بله اینکه اون قدرت خارجی با اون شرکت های خارجی که از این آقایان این امتیازها رو میگیرن، میگن خب فردا ما اینا معلوم شد که اینا پایه ایران ندارن، فردا ما باید به مردم ایران جواب بدیم. یه وقت در خوردن و بردن ملاحظه میکنم، پس عکس اون ادعاهایی که میکنم درست عکسش واقعیت داره. حالا از این ها بیاییم به این طرف که اون جامعه جهانی هم دیگه اون جامعه دوران جنگ سرد نیست، این را هم از مردم ایران مخفی میکنن. مثلا میگن که آقا این امریکا چه اعتنایی کرد به این وجدان جهانی، همه جای دنیا تظاهرات کردن، اعتراض کردن، مخالفت کردن با جنگ،
جنگ عراق، من
جنگ عراق بازم رفت اونجا جنگ کرد. این هم مثل آخوندهای خود ما گوش به هیچی نمیده، همچنیست توجه نمی کنن که در عراق نه اون وقت یک آلترناتیو یا به اصطلاح نیروی جانشین مردم سالار وجود داشت، نه الان دارد. الان آقای علاوی رو دارد. در عراق جامعه همین میدان جهانی جامعه افکار عمومی دنیا پذیرفته بود که این آقای صدام موجود شریه، این پذیرفته بود.
بله.
افزون بر این تجربه نشده بود طی سه دهه این روشنفکران کذا و کذای اروپایی و مقداری هم امریکایی زمینه ساخته بودن به اون تحت عنوان مداخله به نام حقوق بشر. زمینه مساعد بود. اونجور وجدان جهانی جازم باشد که این یک جنگ تجاوزگرانه است؟ نه نبود. در مورد ایران بعض وقت میکنه اگر دسته که مردم وارد عمل بشوند و انتخابات تحریم کنند. اونجا نه، جامعه جهانی میتواند جازم بده، اولا به استناد اینچه که در عراق دیده، ثانیا به اعتبار اینکه برای نخستین بار در تاریخ ایران اون نیروی مردم سالار، بدیل مردم سالار از نظر اندیشه راهنما توفق قطعی پیدا کرده. اون گرایش های زورپرست و شکستن از جهت فکری همچه چیزی نبود در عراق، هنوز هم نیست. کی الان در عراق امروز دارای اندیشه مردم سالار؟ آقای نخست وزیرش که علال بدل آقای صدام، بلکه بدتر متصدی این جنایت عظیم در فلوجه، این نمایشگاه این آقای بزرگوار است و رفیق ایشون آقای بوش. این که ایشون هست، اون که در کردستان عراق است که مردم سالاری فرصت داشتن و نبود و نیست، الان هم نیست. دو دستن اونجا بعد از این دو دسته، دسته های دیگه هم هستن، هر کدوم یه منطقه رو تصدی میکنن. اونم که در قلمرو شیعه است یا آقای حکیم و مجلس اعلی است که بوی از مردم سالاری نبرده، یا آقای مقتدا صدر ایزن. در ایران وجود داره متفرق است. دو وقتی که مردم تحریم کردن معناش این است که اون جامعه هم این فکر پذیرفته. پس وجدان جهانی تمام دلایل رو برای مخالفت با حضور عمل قدرت خارجی دارد و حمایت کامل می کند از حرکت این ملت برای مردم سالاری. بنابراین یک ترس قلابی موهوم بی پایه و بی مایه است. حالا مدعی بشوند که این انفعال، البته خود این به ربط دیگه به بحث ترس ما ندارد، اما ما قبل از اون تجربه مجلس می گفتن که این تحریم انفعال است. متاسفانه این را هم کسانی می گفتن که جای طبیعی اونها در این خط و ربط مردم سالاریست بیهوده می گفتن، به لحاظ این که تجربه نشون داد این که بعد از اون تحریم تازه و دیگه در برابر همین وجدان جهانی و افکار عمومی دنیا با سربلندی ما توانستیم بگوییم که نه، ملت ایران مردم سالاری میخواد. بعضی که قبلا رأی دادن به این آقایان اصلاح طلب اثری از آزادی کسی ندید، خب این معناش تو جامعه جهانی این بود که خب این ملت اصلا مثل که تشخیص نمیده که مردم سالاری با غیر مردم سالاری فرق داره. حالا که تحریم کرد، با وجودی که این طرف آقایان بودن اون طرف اونها بودن، نه دیگه حالا این وجدان جهانی میفهمه که نه، این ملت میفهمه آزادی چیست، میفهمه مردم سالاری چیست و میخواد اینا رو. اگر هم به اون آقایان رأی داده بود به لحاظ که اونها این وعده ها رو بهشون داده بودن، وعده نکر شد، این است که تحریم شد. پس فعالتر از این نمیشود، نمیشود که میشود. داریم در سطحی که آقایان میگوین، ولا یه ملت که بخواد کاملا زندگی خود رو، اراده خود رو بر زندگی آزاد به جهانیان نشون بده بلند میشه، این آقایان رو در ظرف کمتر از 24 ساعت دومشون رو میگیره میندازه بیرون، تمام شد. چیز مشکلی هم نیست برای ملتی، کاملا شدنیست. یک جنبش میخواد یک روز، اما با این جنبشی که باید همه مردم در شرکت کنن. پس این هم حرف بی پایه ایست و به اصطلاح ترساندن از منفعل. خب حالا آقایانی که انتخاب شدن چقدر عمل فعالیت فرمودن مردم رو از انفعال می ترسونن؟ که از روز اول که منتحل تشریف داشتم تا روز آخر خودش میگن که منتحل بودم دیگه.
بله
مثلا در برابر حکم حکومتی آقای خامنه ای چه عمل شب القمری فرمودن جز اطاعت چی کردن؟ آدم باید واقعی باشه. نه این اقل کار است. بله فعالیت بیشتر از این هست به ترتیبی که عرض کردم، اما اون چه که برای اینکه جامعه درساش بریزه و ببینه میتوانه عمل کنه باید از این پی شروع کرد. خب شروعش این تحریم است. وقتی این جامعه تردید میتوانه و مؤثر است، خب قدم های بعدی هم میتونه برداره. باز هم باید با ترساش مبارزه کرد، باز هم باید با توانایی هاشو به بیاد مردم آورد تا بیشتر عمل کنه.
خیلی ممنون آقای بنیشن. ما همونجوری که قول داده بودیم الان یک ساعته که در خدمت شما هستیم. اگر مسئله دیگه ای دارین بفرمایین.
نه البته ما میتوانیم همچنان از ترسا بحث کنیم، برای اینکه ترسای مهم دیگری وجود دارن، مثل ترس از شکست شدن اسطوره که تو ذهنهای ایرانی ها بسیار قوی است.
بله
ترس از این حیثیت و آبرو که اون همه بسیار قوی است، این همه خودسانسوری میاره. ولی خب اینها دیگه بریر میگذاریم به پای شنوندگان شما، شنوندگان اهل دانش و آگاهی شما، که اونها ترسهای دیگر رو هم فهرست کنن و به دیگران به اصطلاح همون رادیو بازاری بشن که در دوران مرجع انقلاب ایران به راه افتاد و مردم ایران خود وسیله شدن در شکستن سانسور و رساندن پیام حق به سراسر ایران.
انشاءالله
از بقیه رو بگذاریم به پای اونها.
انشاءالله. آقای منیشن خیلی سپاسگزارم و شب شما خوش در فرانسه. انشالله تا هفته آینده که در خدمتون باشه.
شب هموطنان عزیز ما در ایران و هموطنان عزیز ما در روز هموطنان عزیز ما در امریکا و شما خوش.
خیلی سپاسگزارم.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی سعد توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. مجدداً از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.